یکی دیگر از آثار رحمت پروردگار زدودن گناهان بندگان است. خداوند با بزرگواری خیش پرده بر گناهان بندگان می کشد و از خطاهایشان چشم می پوشد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: هان به هوش باشید، سوگند به خدا که او آنچنان عیبها و گناهان بندگان را پوشانده که گویا همه را بخشیده است. حجت الاسلام غلامعلی در این باره بیشتر توضیح می دهند.
یکی دیگر از آثار رحمت الهی زدودن گناهانه. کسی که رحمت الهی رو بچشه طبیعی است که گناه هم وسیله‌ای میشه که گناهانش زدوده بشه. بالاخره همه ما خطاکاریم، گناهکاریم و خدا هم به نوعی اصلا این رحمتش رو گسترانده که ماها ازش استفاده کنیم. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما تو این برنامه ها داریم همینو بیان میکنیم که صحیفه سجادیه امام سجاد داره به ما یاد میده که این رحمت الهی یه اثرش اینه که اگر بخواید گناهانتون زدوده میشه. پس بیایم بریم این سمت که واقعا گناهان ما بخشیده بشه و این یکی از اون لطائف خداونده، لطف خداوند به ما هستش که واقعا در این دعاها تجلی پیدا کرده. در دعای 39 صحیفه سجادیه فقره 9 این عبارت رو با هم دیگه میخونیم. دعایی هستش در طلب عفو و رحمت الهی، دعای 39. حضرت در اونجا میفرماید: فصل علی محمد و آله و حبل نفسی علی ظلمها نفسی. بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا با ستمی که به خیش کردم ببخش. خدایا من خودم که میدونم خودم بر خودم ستم کردم، خودم در حقیقت بر خودم بد کردم، اما تو خدایی، تو ببخش. و وکل، اما چگونه این بخشش تو شامل حال من میشه؟ خدایا از تو درخواست میکنم که یک وکیلی برای من قرار بدی، که این وکیل رو شما برای چی انتخاب میکنید؟ که بخشی از کارهای شما رو وکیل انجام میده. وکیل برای خرید و فروش انتخاب میکنید، وکیل انتخاب میکنید که از شما دفاع بکنه، یعنی بخشی از کارتون رو ایشون انجام میده. خیلی این تعبیر امام سجاد فوق العاده زیباست. و وکل رحمتک به احتمال اسری. خدایا تو یه وکیلی و من میارم که این وکیل این توانایی رو داره، این وکیل به قول امروزی ها پایه یکه. و وکل رحمتک به احتمال اسری. خدایا این رحمت خودت را به کشیدن بار گران من برگمار. این رو وکیل کن. اگر رحمت تو وکیل بشه میتونه این بار گناه سنگین من رو برداره، ولی کسی دیگه نمیتونه. فکم قد لحقت رحمتک بالمسیئین. خدایا این نیستش که من فکر کنم که واقعا این رحمت رو الان من کشف کرده باشم، و نه چنین نیست، که مهر تو به بدکاران بسیار رسیده است. خدایا من دیدم رحمت تو به بدکاران فراوان رسیده است. رو این جهت هست که من هم میخوام که واقعا شامل حال من بشه، چون حتی بالاتر از این داریم. و کم قد شمل عفوک الظالمین. و گذشت تو شامل ستمکاران بسیار شده است. تو که از ستمکاران گذشت میکنی، من الان خودم میگم خودم به نفس خودم ظلم کردم، به دیگری که ظلم نکردم. خدایا این وکیل کن که این رحمت تو این بار گناه من رو برداره. اما چه تعبیر زیبایی حضرت اینجا به کار بردن، این اسره. اسر یعنی چی؟ همزه، صاد و را. این اون سنگینی هست که صاحبش رو، یعنی اون کسی که واقعا این کار رو انجام میده، او رو حبس میکنه، مانعش میشه که حتی راه بره. فلا یستطیع المشی به لثقله. اگر کسی شما یه بار سنگین، بارهای سنگین فرق داره، یه بار سنگینی بر دوش ما باشه که ما پا از پا نتونیم برداریم، خدایا این خطاها، این گناهان به قدری بر وجود من سنگینی کرده که من نمیتونم یه قدم به سوی خوشنودی تو بردارم، من نمیتونم یه قدم به لذتهای معنوی بردارم. کسی میتونه این رو برداره که اون رحمت تو باشه. این رو امام سجاد به ما یاد داده. پس یکی از اون آثار رحمت الهی زدودن گناهان هست. چه زیبا ما در اشعارمون میخونیم و واقعا این اشعار ما برگرفته از همین معارف ماست. میفرماید که اسیان خلائق ارچه صحرا صحراست، در پیش عنایت تو یک برگ گیاست. خدای اسیان اگرچه انقدر نافرمانی ها زیاد باشه، اما پیش عنایت تو عین یک برگ گیاهه. هر چند گناه ماست کشتی کشتی، غم نیست که رحمت تو دریا دریاست. پس بنابراین این رحمتی که مانند دریاست میتونه این کشتی گناهان ما رو از جا برکنه. امیدوارم که به واسطه صحیفه سجادیه و معارفی که آموختیم آثار رحمت الهی رو در زندگیمون مشاهده کنیم.
بیا تا براریم دستی زده دستی زده، که نتوان برابر فردا زگل، که نتوان برابر فردا زگل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز مسکین نواز.
پروردگارا، نامت آنگاه که سرآغاز کارم می شود برایم برکت می آورد و بخشایش، و یادت آنگاه که پایان بخش امورم می گردد برایم شادی می آفریند و گشایش. با نامت سرودم، با یادت به پایان می برم، باشد که دستم بگیری. دوستان عزیز، تا برنامه و سلامی دیگر، شما را به حضرت حق می سپاریم.
لبیک یا رب الامم، قد لفنا ثوب الندم، بالدمع كم فاض الحرم، نشكو الخطايا والإمم، لا يشتكى إلا إليه. لبيك واغفر للذنوب، لبيك ها إني أتوب، أصلحني من كل العيوب، وأمر فؤادي بالطيوب، ليفوز بال أرضي عليك. لبيك يا رب الأمم، قد لفنا ثوب الندم، بالدمع كم فاض الحرم، نشكو الخطايا والإمم، لا يشتكى إلا إليه.
قد جئت بابك مسلما، وبكى فؤادي نادما، إن كان يوما آثما فاليوم لبى محرما، ومناه يدخل جنتي.
لبيك يا رب الأمم، قد لفنا ثوب الندم، بالدمع كم فاض الحرم، نشكو الخطايا والإمم، لا يشتكى إلا إليه.
أمضيت عمري معرضا، وملأت بالذنب الفضا، فاغفر إلهي ما مضى، لا أرتجي إلا الرضا، فالصفح والرضوى لدي.
لبيك يا رب الأمم، قد لفنا ثوب الندم، بالدمع كم فاض الحرم، نشكو الخطايا والإمم، لا يشتكى إلا إليه.
همراه با دلهای سوگوار روی موج عاشقی حسین حسین را زمزمه می کنیم و دلهامان را در زمزم نامش جلا می دهیم.
یکی سرود چه تنها صداست می مانم، درست گفت برادر همان صداست حسین.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است، خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الامام المنتظر المهدی الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. يا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب فهو أهون لحسابك غدا، وزن نفسك قبل أن توزن وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى على الله خافية. مواعظ رسول اکرم به جناب ابوذر را می‌خوندیم. بخش‌هایی از این مواعظ را در جلسات گذشته خوندیم تا به اینجا رسیدیم که سفارش به محاسبه می‌فرمایند. یا ابوذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، قبل از اینکه یه روز حساب از تو بکشن خودت حساب خودت رو بکش. در روایات سفارش شده که از خودتون اونچنان حساب بکشید که صاحب سرمایه از عامل حساب میکشه، شریک از شریکش حساب میکشه. علمای اخلاق در کتابهاشون مبسوطا نوشتن که بیایید حساب بکنید چه قوایی دارید، از چه کانالهایی میتونید فعالیت کنید، از چه راههایی میتونید از نعمتهای خدا استفاده کنید. راه چشم، راه گوش، راه زبان، راه دست، راه پا، راه قلب، راه مغز، فکر کردن، تصورات قلبی، گمانها، افکار و اندیشه ها، محبتها، بغضها، کینه ها، اونایی که مربوط به دل انسان هست، احساسات، عواطف، همه اینها هر کدام یک بابی از نعمتهای خداست، یک وجهه ای از این حیات است که خدای متعال در این روز به ما عطا فرموده.
یک روز زندگی است، اما هزارها سرمایه گرانبهاست. اسمش یک روزه، یک روز عمر، اما در این یک روز عمر هر لحظه ایش از هر یک از این راه ها ما میتونیم منافع سرشاری به دست بیاریم. اگه درست حساب کنیم، تنها از راه یکی از اندام های بدنمون، فقط از راه یک عضو، در یک ساعت میتونیم چیزی به دست بیاریم که ارزشش از همه این جهان بیشتر بود. سرمایه عمری که خدای متعال به انسان عطا میکنه یه همچو قیمتی داره. یک ساعت فکر کردن با مغز، همه اعضا رو بذارید کنار، شما یک ساعت که بشینید فکر صحیح بکنید، تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سن، مثل این است که 70 سال عبادت کرد. وقت عبادت چی ارزش داره؟ یک ساعت عبادتش موجب نعمتهای ابدی آخرت میشه. نعمتهای ابدی آخرت کجا؟ به دنیا چه ارزشی داره؟ مقابله کل این عوالم دنیا رو بدن در اختیار یک نفر و روز قیامت یک ساعت بره تو جهنم، ارزش داره؟ اون جهنمی که اوصافش یه مقداری شد از همین مواعظ پیغمبر اکرم خوندیم که وضعش چجوری. و از اون طرف اگر در اثر یک ساعت عبادت انسان نعمتهای بهشتی به شدا بکنن، اونم اون نعمتهایی که بعضی از اوصافش در همین روایت ذکر شده بود، ارزشش بیش از همه این عالم دنیا است. پس ما اون چنان سرمایه هایی در اختیار داریم که هر یک از اونها را اگر یک ساعت درست به کار بگیریم میتواند منافعی به دست ما بده که ارزشش از همه دنیا بیشتره. رضای الهی، مگه رضای الهی رو با چیزی میشه مقایسه کرد؟ و رضوان من الله اکبر، اکبر از چی؟ از همه چی. مگه چیزی قابل مقایسه است با رضوان الهی؟ ما نمیدونیم رضوان الهی یعنی چی. اینو تعارف نمی کنم، حقیقتا نمی فهمیم چقدر مرتبه عالی است، ولی اجمالا می فهمیم چیزیست که یک لحظهش از همه این عوالم بالاتر. و ما می تونیم با هر یک از نعمتهایی که خدا در اندامهای ما قرار داده، چشم، گوش، دست، پا، زبان، بالاترش مغز و قلب، اگر اینا درست به کار بگیریم چنین سودهای کلان هنگفتی میتونیم به دست بیاریم. کی باید این کارو بکنه؟ عامل کیه؟ نفس. این سرمایه ای که خدا مفت به ما داده، ما که طلبکار نبودیم که خدا، از دنیا شب که خواب رفتیم اگه بیدار نمیشدیم مگه طلبکار بودیم از خدا؟ مگه در اصل حیاتش طلبی داشتیم از خدا؟ حالا نیم چنین نعمت عظیمی را مفت و مجانی به ما دادیم. این نفس است که این نعمت را به نحو احسن ازش استفاده کنه و اون سود را برای ما به بار بیاره، و یا اینکه در راه غلط مصرف کنه، نه تنها سودی عائد نشه بلکه زیان هم بکنه، بدهکار هم بشیم. یه همچه سرمایه را نه تنها مفت از دست دادیم، برای خودمونم عذاب هم بخریم. این کاریست که میتونه نفس انجام و چه موجود عظیمیست و چه قدرت بزرگی خدای متعال به این نفس داده که میتونه این کارها رو انجام بده. و این نفس هم مرتبیست از وجود ما، چیز دیگری که نیست. وقتی میتونیم ما از این نفس درست کار بکشیم که حساب کتاب بکار میشه، ولی نفس ما رو فریب میده، میگه نه آقا پروندت سفید سفید عالیست، خیال تخت، هیچ ناراحت نباش، چقدر نماز خوندی، چقدر روزه گرفتی، چقدر عبادت کردی، چنین چنان. هیچ وقت نمیگه چشمت چه گناهانی کرد، گوشت چه چیزهایی شنید، زبانت چه چیزهایی گفت، چقدر مردم آزاری کردی، چقدر همسایه آزاری کردی، چقدر نسبت به پدر و مادر بی احترامی کردی، نسبت به استاد بی احترامی کردی، نسبت به مردم حرف مفت زدی. اینا رو نمیاد بگه نفس، میگه نماز خوندی، روزه گرفتی، فلان، خیالت راحت بشه، تو مرغ بهشتی. کار نفس فریبکاریست. اما اگه حساب باشه، خب کو اینایی که میگی بسم الله الرحمن الرحیم، همون نماز اول صبح که خوندیم ما، انشاءالله که به وقت خونده باشیم، و حالا همینا حسابشو بکشیم، ببینیم این نماز ما درست بود، قبول شد یا نشد، چند درصدش حضور قلب داشتیم. گیرم که حالا شرایط ظاهریش تمام باشیم، لباسمون، محل نماز خوندنمون متعلق مال غیر و حق غیر نباشه، رسمی نباشه، آداب نمازم رعایت کرده باشیم، قرائت رو نمیدونم احکام ظاهریش رو رعایت کرده، این اسقاط تکلیفی شد. اون وقتی ما از نماز استفاده میکنیم که حضور قلبی هم داشته باشیم. ببینیم چقدر تو این نماز صبحمون حضور قلب داشتیم، تو این نماز چه فکرها کردیم، چه بسا هم اون وقتی مشغول نماز بودیم فکر نقشه کشیدن برای دیگران بودیم که چجور کلا سر اون یکی بذاریم، چجور فلانجا زرنگی کنیم، فلانجا چه کلکی بزنیم. و ها این تازه کار خوب نمازمونه، بقیهش از اون وقتی که شروع کردیم به معاشرت نسبت به همون کسانی که اطراف ما هستن حق اینها رو ادا کردیم، حق فرزندمون، حق همسر، وظایفی که نسبت به اینها داشتیم انجام دادیم یا ندادیم، تا بعد اومدیم از خونه بیرون، محل کار، مدرسه، الی آخر درس داری چی خوندیم، انگیزمون برای این درس خوندن چی بود، آیا اون درسی که خدا میخواست خوندیم، اونجوری که او به من تکلیف کرده بود خوندم، موقعی که درس گوش میکردم حواسم کجا بود، چرا، مگه خدا این نیروی فکر کردن و این قلب و دل را به من نداده بود که در راه او صرف کنم، انجام وظیفه واجب کنم، مگه این درس خوندن تکلیف واجب نبود برای من، میباید حواسم رو جمع کنم، درست بفهمم، درست بحث کنم، درست اشکال کنم، درست مطالعه کنم، درست تحقیق کنم تا نتیجه گرفته بشه ازش. نشستن اونجا و فقط چشمش آدم به استاد باشه، گوشم یه جای دیگه، دلش هم یه جای دیگه، اینکه درس خوندن واجب نشود. درس خوندن و مطالعهش رو به جا کردم یا نه؟ توی درس خوندن اون وقت که اشکال کردم سر درس، منظورم خودنمایی بود یا منظورم این بود که واقعا مطلب حقی روشن بشه، توی ابهامی خودم نمونم. اونجا که اشکال میخواستم، میخواستم به رفیقا بگم ببین ما، بله ما این که اشکال را میکنیم ها، یا نه واقعا میخواستم مطلب روشن بشه. آیا راهی بهتر از این وجود نداشت که اونجوری سوال کنم؟ آیا رعایت حق استاد کردن؟ سر دست استاد مثلا اگر اشتباهی کرده خجل نکنه، اون ممکن بود بعد بگم، بعد از درس برم بگم به نظرم اینجا اگر اینجور خونده میشد بهتر بود، میتونم همونجا بگم نه آقا مثل که اشتباه خوندید اینجور نبود، و الی آخر تو مباحثه با رفیقم چجور برخورد میکنه. دونه دونه اگه اینا رو حساب کردیم، اول کانالها رو تعیین کردن، از راه چشم چه کارهایی انجام گرفتید، از راه گوش چه کارهایی، از راه دست، از راه زبان، یکی یکی اینا رو حساب کنم، چند تا نگاه کردم از صبح تا الان، این نگاه ها به چی بوده، کدومش جایز بوده کدومش نبوده، چه چیزهایی شنیدم، کدومی مطالب که شنیدم جایز بوده شنیدنش یا نبوده، و برای خدا شنیدم یا برای دلم، و الی آخر. اگه شب ما اینجور حساب کردیم و دیدیم سرمایه‌مون مفت از کف رفته، ان الانسان لفی خسر، این سرمایه عظیمی که ما میتونستیم از هر لحظه ایش، از هر ساعت ایش چه بهره ببریم رفت، در مقابلش چی مونده؟ آیا یه مزدی برای یه کاری از دستمون مونده باشه، یه نون آبی، یا نمونده باشه؟ در کنارش چه لغزش هایی و چه گناهانی مرتکب شدیم، چه حرفایی که نمیبایست بزنیم زدیم، و چه چیزایی که میبایست بگیم نگفتیم، چه جاهایی که میبایست نگاه کنیم نکردیم، به چیهایی که نمیبایست نگاه کردیم، و الاخر دست، پا، چشم، اشاره. گاهی آدم با چشم یه اشاره میکنه، یک گناه بزرگ، ویلون لکل همزتن لومزن. گاهی در کلام یه جوری با یک لحنی میگیم از هزار تا فحش بدتره. بله، و از اینجور چیزها که نقطه های بسیار ظریفی است در رفتار ما. ان الناقده بصیر بصیر، اون صرافی که باید حساب کالا را بکشه او خوب سرش میشید. این کالایی که ما عرضه کردیم این کالای اصل بود یا بدلیه، قلابیه اینا؟ این درس خوندن، درس خوندن خدا پسند بود یا درس خوندن هوس پسند بود؟ و همینطور کارهای دیگری، هر کسی متناسب با کار خودش، درس گفتنش، موعظه کردنش، کار کردنش تا برسه کارهای اجرایی، کارهای غیر اجرایی، علمی، غیر علمی، هر کسی هر نوع کاری داشته باشه. اگه حساب کردیم معلوم میشه چه کاره این. والله همیشه خودمون رو گول میزنیم که بله ما عبادت خیلی زیاد کردیم. اگه ما نریم بهش کی میره دیگه؟ اگه خدا ما رو نره بهش خالی میمونه، کسی نیست دیگه. حتما ما بهشتی هستیم. این سایه که نفس آدم رو گول میزنیم. وقتی حساب کردیم اون وقت سرمون میفته پایین، خجل و شرمنده، اون وقت حالت تضرع، ابتهال، توبه، استغفار، اینها مشکل ما رو میتونه حل بکنه. تصمیم بر جبران اون چه لغزش کردیم نتیجه محاسبه است. اما اگه حساب نکردیم، نه، همیشه خیلی هر که تنها قاضی میره خوشحال برمیگرده. یا ابادر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، قبل از اینکه یه روز حساب از تو بکشن خودت حساب خودت رو بکش. فهو احون له حسابک غدا، اگه این کار رو بکنی در روز قیامت حسابت سبکتر میشه. و زن نفسک قبل ان توزن، ما غالبا برای خودمون روی همون حب نفسی که داریم مقاماتی قائل هستیم، فکر میکنیم خیلی مایه‌دار هستیم. اگه در یک مشکلی قرار بگیریم، در یک محل امتحانی سرفراز بیرون میاییم، ولی خودمون رو نسنجیدیم که چند مرده حلاجیم. همینجوری آدم درباره خودش قضاوت‌های خوبی داره. گاهی حتی دیگران را سرزنش میکنه، تو دلش میگه اگه من جای او بودم این کارا اون لغزش را نمی کردم یا این کارا بهتر انجام میدادم. اما وقتی پای آزمایش در میاد، اون وقت معلوم میشه که چه اندازه وزن داره، چه اندازه ارزش داره. یکی از بهترین راه‌های این که آدم خودش را بسنجه این است که یک الگویی داشته باشه، با اون مقایسه کنه. از اوصافی که برای امیرالمومنین صلوات الله علیه در روایات و در زیارت‌ها وارد شده اینه که ایشون میزان اعمال هستند. در زیارت‌های امیرالمومنین هست السلام علیک یا میزان الاعمال. اگه کسی میخواد خودشو بسنجه ببینه وزنش چقدره، خودشو مقایسه کنه با امیرالمومنین. اون یک انسان بود، تو هم یک انسان. ببین در چی به او شباهت داری، چند در صد، چند در هزار، چند در میلیون، میزان اوست. این بنده صالح خداست. میخوای ببینی چقدر صلاح داری، چقدر ارزش داری، ببین با اون چه نسبتی داری. این یکی از راه‌های که آدم خودشو بسنجه. وزن کنید خودتون را قبل از اینکه روزی بیاد که شما را وزن کنه، شما را بسنجن، ببینید چه کار هستید. اگر آدم با توجه به تجربه هایی که داشته و شرایطی که براش پیش آمده در موارد لغزش اینا رو به خاطر داشته باشه و اونا رو ملاک ارزش خودش قرار بده، ببینه که بر فلان جا که گیر افتاد چطور نتونست مقاومت کنه در مقابل شیطان و زمین خورد، این را ملاک ارزیابیش قرار بده. هیچ وقت شیطان نمیتونه گولش بزنه. اما وقتی ما لغزش هامون رو فراموش کردیم، یه جا خدا توفیق داده یه کار خیری کردیم، خیال میکنیم همه کارامون در همین ترازه، اون وقت گول میخوریم. برای اینکه اشتباه نکنیم در سنجش خودمون، باید گناهان خودمون رو همیشه یاد داشته باشیم. ببینیم در چه جاهایی، در چه شرایطی واقع شدیم و چه لغزش‌های رسوا کننده ای داشتیم. هر کسی خودش بود. اگه اونا رو یاد داشته باشیم، اون وقت مقایسه کنیم با اولیاء خدا چه شرایط سخت‌تری واقع شدن و لغزش پیدا نکردن. یادم اومد یه داستانی، حالا خنده‌دارم از براتون نقل کنم. من بچه بودم، 6-7 ساله، 7-8 ساله شاید. تو خونه پدرم کتاب قصص الانبیا میخوند. گاهی شبها کتابی میخوند، ما هم گوش میکردیم. داستان حضرت یوسف رو شب میخوند. که حضرت یوسف در مقابل زلیخا در اون شرایط که واقع شد، چگونه خودش را حفظ کرد و آلوده به گناه نشد. من تو اون عالم بچگی و بچه 6-7 ساله خب خیلی چیزا سرش نمیشه. تو دلم میگفتم منم اگه در این شرایط واقع شدم همین کارو. نرسیده آقای شدم ببینه چه شرایط سختیه. خیال میکردم که منم اگه در این شرایطی واقع شدم، کاری نداره، آدم صرف نظر میکنه، چشم پوشی میکنه آدم. و آدم یه همچو قضاوتهایی را درباره خودش میکنه، خیال میکنه من خیلی فاصله نداریم با انبیا. خب اونا گناه نمی کردن، خب ما هم خیلی جا گناه نکردیم.